تجاری انجام بشه و ادامه پیدا بکنه. ولی ما با یه مشکلی مواجه شدیم، اونم این که شرکت‌های اروپایی تمکین نکردن. خب حالا از لحاظ فنی این بازم برمیگرده به همون ریشه‌های سیاسی، تأثیرپذیری سیاسی، یا اینکه اون جرایم سنگین و اون در واقع ضرر و زیان‌هایی که توی این قضیه ممکن بود متحمل بشن باعث شد، یا اینکه واقعا چی بود؟ خود کشورهای اروپایی و حاکمان کشوری نتونستن در واقع این شرکت‌های خودشون رو قانع بکنن، تطمیع بکنن که بمونن. ما شاهد خروج یکی پس از دیگری این شرکت‌ها بودیم از ایران دیگه، چون زمان برجام اومدن اینجا سرمایه‌گذاری کردن و بعد از اون یک به یک ما شاهد، بخصوص شرکت‌های آلمانی، تو آلمانی که خیلی روی این قضیه مصر بود، شاهد خروج اونها هم از ایران بودیم. اینم اگر نکته‌ای از در این زمینه بفرمایید تا من اون سوال اصلی رو از شما که تخصصتون هم در این زمینه است بپرسم.
ولی ترکیبی از همه این مؤلفه‌ها هستش. چون وقتی ما میگیم غرب، غرب یه پارادایمه و اینا پذیرفتن نقش در واقع رهبری و هویت ساز ایالات متحده رو، این رو دارن. نکته بعدی، به همین دلیل اینا دارای یک در هم تنیدگی اقتصادی و منافع هستن، همونجوری که در هم تنیدگی امنیتی هم دارن. به حال اون چتر دفاع امنیتی که امریکا ترسیم کرده و کشیده مشمول حال اروپایی‌ها میشه. من بخواد که ترامپ یه مقدار به دلایلی، من اینو نمیگم حماقت، بلکه نشون میده که الزامات ساختاریشون ایجاب میکنه که یک شخصی مثل ترامپ بشینه و سریع هم دیگه بگه، با لفافه و دیپلماسی حرف نزنه، میگه باید شما 2% جی دی پی تون رو که عضو ناتو هستین بدین و هزینه های خودتون رو خودتون تامین کنین. ما داریم هزینه شما رو تامین میکنیم، مثلا آلمان داره میشه دومین قدرت اقتصادی جهان و من دارم جامو عوض میکنم، حتی میرم پشت سر چین قرار میگیرم. خب این نشون میده چالش‌های درونیشونه. بنابراین وقتی شرکت‌های اروپایی رو شما نگاه میکنید از دو جنبه، یکی از جنبه منافع، اونایی که با ایالات متحده دارن کار میکنن، امکان داره یکی از این، مثلا اوپل، حجم روابطشون با آمریکا و اروپا چیزی در حدود 90 میلیارد دلاره. ما کل روابطمون با اتحادیه اروپا 18 میلیارد دلار نیست. خب کی میادش 90 میلیارد دلار رو بذاره کنار، مثلا بیاد بره با ایران کار کنه. نکته بعدی اون سیاست‌های تحریمی ایالات متحده است که میتواند هم از اهرم روابطی که داره استفاده بکنه و هم از اهرم فشار حقوقی و تنبیهی استفاده بکنه، حتی علیه اون کشورهایی که علی‌الظاهر با ایالات متحده رابطه ندارن اما بالاخره با یه طرفایی که اونها باز با امریکا در طرف هستن میتواند این رو اعمال بکنه. بنابراین ببینید این در هم تنیدگی و اون مکان، این که میگیم قدرت هژمون، قدرت هژمون هژمونیش رو در ابعاد نظارتی و کنترلی در بخشای پولی، مالی، امنیتی، اقتصادی، نظامی ایجاد کرده که بهش میگن قدرت هژمون، صرفا با ادبیات و با کلمات که نیست که. این از یه جنبه است. یه جنبه دیگر هم باز بگم، به هر حال اروپای امروز با اروپای دیروز فرق کرده. مسئله ای که الان به وجود اومده در همین جنبه های هویتی است. وقتی مسئله هویت داشتی، مسئله تعارض رویکردی خواهی داشت. وقتی رویکردها متعارض شد، استراتژی های شما و بعد سیاست های شما مشکل پیدا میکنه. امروز تشکیک هویتی است. این رو شما در حوزه سیاسی شون هم خواهید دید، در حوزه تامین امنیت هم خواهید دید که وقتی میره داخل اتحادیه اروپا میبینی درست 28 کشورن اما 28 کشور برابر نیستند و این اعتراضات در بلوک شرق سابق میشیم، اروپای شرقی، مرکزی و غربی. شما الان این چالش رو داری میبینی و حتی در درون اروپای غربی، مثلا ایتالیا با بروکسل و مثلا مرکز تصمیم گیری انتخابات ماه آینده در پارلمان اروپا خیلی چیزا رو رقم خواهد زد. میخوام بگم بدانیم که در این محیط چه اتفاقات و تغییراتی داره میفته، چه پدیدارهایی داره شکل میگیره که ما بتوانیم خودمون رو درست مکان یابی کنیم، بازیابی کنیم و رویکردهامون رو ببریم به سمتی که ماکسیمایز کنیم سودمون رو و منافع فرضی رو بتوانیم به صحنه عمل بیاریم. ممنون. به هزینه هامون رو کاهش
ممنونم. این شد پایه سوال بعدی من که انشالله یه فاصله کوتاهی میگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان. تا لحظات دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود.
امروز اقتصاد کشور رو بنده این رو عرض بکنم از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. اینو به شما عرض بکنم، اقتصاد کشور از این را درست نخواهد شد. قرائن فراوانی داره، همین حالا دارید مشاهده میکنید. شرکت های قابل توجه غربی، بعضیا اعلان میکنن که خواهند رفت، بعضیا رفتن، بعضیا میگن معلوم نیست چیکار کنیم. رؤسا و مسئولین دولت های غربی همینجور حرف میزنن، آلمان یه جور، فرانسه یه جور، اون یکی یه جور. نمیشه بحث تصحیح کار اقتصادی کشور رو از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. حالا برجام اروپایی مقوله ایست، اما برای اقتصاد به اون نباید دل بست. سه کشور اروپایی در 13-14 سال قبل یک بدعهدی و بی‌صداقتی بزرگی با ما کردن سر همین قضیه هسته‌ای. سالهای 83 و 84 و اینها یه بی‌صداقتی بزرگی با ما کردن، یه چیزی رو قول دادن عمل نکردن، برخلافش عمل کردن. بایستی ثابت کنند که اون حالت رو دیگه ندارن، این به عهده اوناست. اروپایی ها، دولت های اروپایی باید اثبات کنن به جمهوری اسلامی که امروز اون بی‌صداقتی و بدعهدی اون روز رو نخواهند داشت. در دو سال گذشته آمریکا رفتار نقض کننده برجام رو تکرار کرده. کارهای گوناگون هم تو که عرض کردم به قول حضرات دیپلمات های ما روح برجام و جسم برجام رو نقض کرده. اروپایی‌ها ساکت موندن، بایستی در مقابل آمریکا می‌ایستادن، باید در مقابل او اعتراض می‌کردن. اگه اعتراض می‌کردن ممکن بود کار به اینجا نرسه که آمریکا مثل آب خوردن امضای خودش رو بذاره کنار رو بگه من خارج میشم. اینا بایستی اون غفلتی رو که در این دو سال کردن جبران کنن.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. از اونجایی که وقتمون خیلی محدوده، بدون هیچ مقدمه سری میریم سر ادامه بحثمون. بحث امروز در خصوص نقش اروپا و ضعف‌هایی که اروپا در فضای برجامی خروج امریکا از این در واقع توافقنامه داشت بود بحث امروز، و دو کارشناس محترم در خدمتشون هستیم، جناب دکتر زهروان و جناب دکتر قاضی زاده. خب آقای دکتر قاضی زاده، یکی از تحلیل هایی که در زمینه در واقع خروج امریکا از برجام و فضای برجامی منهای امریکا و ادامه دادن این کار با اروپا، یا این هستش که حالا میگن که به هر حال این ممانعت میکنه از یک اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، واقعا ارزیابیتون در این زمینه چی هستش؟ یعنی ما هر اون چوری که در واقع داریم میکشیم و میبینیم با توجه به ضعف‌های اروپایی یا در خصوص تعهدات برجامیشون، به هر حال اینو بایستی با این برابر بدونیم، یا اینکه واقعا اصلا این یک ظاهرا یک شعار هستش؟
ببینید، من فکر نمی‌کنم که این مسئله خیلی مقرون به واقعیت باشه که با خروج جمهوری اسلامی ایران از برجام یک اجماع جهانی اتفاق بیفته. وقتی که جامعه جهانی الان در حقیقت خیلی عیان داره مشاهده می‌کنه رفتارهای یکی از این در حقیقت شش کشور در مقابل جمهوری اسلامی ایران، دولت امریکا، دولت امریکایی که جهان داره مشاهده میکنه انقدر به موازین بین المللی بی‌اعتناست که جالب بود هفته گذشته دادستان دیوان کیفری بین المللی خانم بنسوده بله. میخواد بره امریکا بهش ویزا صادرش ممنوع ورود میشه و من خودم ممالکی خودم واقعا تعجب کردم گفتم اصلا با کدوم قاعده حقوقی در حقیقت قابل مذاکره و قابل فکر کردن و به راحتی از پیمانهای بین المللی خارج میشه برای اونها هیچ اعتبار قائل نیست نه تنها از اونها خارج میشه بلکه در حقیقت آنچه که مصوبات صریح مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مثل قضیه جولان میاد اینها رو هم به راحتی نقض میکنه و برخلافش تصمیم میگیره خب با چنین در حقیقت دولتی و عرض کردیم در مورد دولت‌های اروپایی با دولت‌های اروپایی هم که رفتار در حقیقت مثل حالا تعبیر اگه بخوایم بکنه مورچه‌وار و خیلی آهسته دارن برای حفظ برجام و اون حفظ برجامی هم که دارن صرفاً به نظر میرسه برای حفظ پرستیژ بین‌المللی خودشونه یعنی برای اینکه اعلام کنن ما مثلا مثل آمریکایی‌ها نیستیم که از یک سند بین‌المللی خارج شیم اما در عمل آقای دکتر زهروند به نظر به درستی اشاره کردن در عمل که خارج شده وقتی از این سیاست‌های تحریمی میترسه
آفرین
وقتی از سیاست‌های تنبیه آمریکا میترسه وقتی افک همون خزانه‌داری آمریکا یک مجموعه رو تحریم میکنه اتحادیه اروپا هم بلافاصله این کار رو انجام میده خب در عمل اون هم خارج شده اما اگر ما قرار هست به این کاغذهایی که امضا شده دل خوش کنیم خب اون یک تصمیم دیگری است و اون یک مفهوم دیگری است به نظر میرسه که در آینده نزدیک اتفاقا این راهبرد جمهوری اسلامی نباشه موندن در برجام ببینید تعبیری که رهبری قبل از عید کردن فکر میکنم 5 6 ماه قبل از عید گفتن اگر آمریکایی ها بخواهند به برجام بی‌اعتنایی کنن یا مثلا فرض کنید اون رو نادیده بگیرن اروپایی ها اسخای میکنن ما هم اون رو در حقیقت کنار خواهیم گذاشت و براش هیچ ارزشی قائل نیستیم چون یک پیمان بین المللی با این حجم از مذاکره زمانی برای جمهوری اسلامی ارزش داره که منافعی داشته باشه و الا شاید منافعی که اون اول داشت این بود که تونست اون 5 قطعنامه یا 6 قطعنامه شورای امنیت رو علیه ایران از بین ببره اون زمان یک اجماع جهانی بود به خاطر فضای بین المللی که در حقیقت برخی از گروهک های تروریست مثل منافقین و دیگران با اطلاعات غلطی که داده بودن ایجاد کرده بودن اما الان که جمهوری اسلامی در جلوی در حقیقت پیکان حملات اروپایی قرار گرفته و به عنوان یک قربانی تروریست به عنوان یک کسی که مظلوم واقع شده در اصل جهانی من فکر نمی کنم منافع ما در حفظ این سند باشه مگر اینکه بخواد این صحنه شطرنج سیاسی یک تغییر خیلی بنیادینی بکنه
ممنونم همکاران من به آن اطلاع دادن که جناب آقای دکتر علی اکبر فرازی از کارشناسان مسائل سیاسی و بین الملل و سفرهای سابق جمهوری اسلامی ایران در اروپا پشت خط برنامه گفتگو سیاسی امروز ما هستن آقای دکتر یه صدای بنده رو میشنوید عرض سلام دارم خدمتتون
سلام بر شما جناب آقای حسین زاده مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر زهروند و جناب آقای دکتر قاضی زاده و شنوندگان محترم
ممنونم آقای دکتر نمیدونم تا چه اندازه در جریان بحث امروز ما قرار گرفتید و صحبتهایی که دوستان کردن در این زمینه ما حاصل بحث اینه که واقعا تجربه تاریخی به ما نشون میده که واقعا اعتماد کردن به اروپایی ها در مواقع مختلف برای ما ضرر آفرین بوده حالا در این بره هم که به هر حال شاهد این بودیم که یک توافق بین المللی شکل گرفت و امریکا یک طرفه از اون خارج شد و از اون زمان تا الان هم همه شاهد وعده ها و تکرار وعده های اروپایی ها بودیم در خصوص حفظ برجام و حفظ منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آقای دکتر فرازی با توجه به این شما و این چشمانداز کلی که وجود داره نظر حضرت عالی چی هستش آیا جمهوری اسلامی ایران کماکان باید همین روند رو ادامه بده یا اینکه باید هستی در این زمینه یک ابتکارات جدیدی رو در واقع اتخاذ بکنه
بسم الله الرحمن الرحیم من استفاده کردم از فرمایشات دوستان اما با توجه به ضیق وقت عرض میکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا به طور کلی فراز و نشیب‌های مختلفی داشته طبیعی هم هست دوره‌های مختلفی این در حقیقت روابط میشه تعریف کرد و تقسیم کرد اما با توجه به زیر وقت حالا فقط برمیگردیم به دوره حاضر و دوره پس از ترامپ به نظر میسته که همچی که آقای دکتر قاضی‌زاده به درست اشاره کردن اروپایی ها در برخوردشون در مسئله برجام و بعد از خروج آمریکا از برجام خیلی صادق نبودن فقط برای حفظ وجهه خودشون و اینکه هم به کشورهای کوچک اروپایی و هم به سایر کشورهای دنیا اعلام کنن که اروپا میتونه تصمیم واحدی بگیره و در حقیقت قدرت واحدی به اونها یه قدرت واحد عمل کنه، یه لیپ سرویس در حقیقت به ما دادن و ما رو در حقیقت مدت‌ها معطل کردن برای اینکه ما در برجام میمانیم و توقع داریم که جمهوری اسلامی ایران هم در برجام بمونه. غافل از اینکه موندن ما در برجام در حقیقت باید جوری بشه که هر دو طرف از منافع حاصل از اون برخوردار بشیم. اگر ما در برجام بمونیم و نتونیم از منافع برخوردار بشیم، چه لزومی به موندن ما در برجام است؟ و اگر اروپایی‌ها فقط بخوان در گفتار و کلام از بودن ما در حقیقت به به و چه چه کنند، اما در رفتارهای دیگرشان درست در راستای رفتارهای آمریکا عمل کنند، این یک دوگانگی و چنگانگی است که قابل تحمل نیست. به نظر من کسی که اروپایی‌ها در همه این دوره‌ها، چه اون دوره‌هایی که ما حتی روابطمون باهاشون تعریف شده بود و تنظیم شده بود و چه حالا عذرخواهم، علارغم همه شعارهایی که خودشون میدن مبنی بر اینکه مثلا برخوردهای ما و دیگران نباید برخوردهای ایدئولوژیک باشه، به نظرم میرسه اروپایی‌ها واقعا به طور واحد دارن با جمهوری اسلامی ایران برخورد ایدئولوژیک میکنن و جمهوری اسلامی ایران رو در حقیقت به عنوان یک کشور خارج از محدوده در حقیقت منافع خودشون تعریف میکنن. فقط اونجایی که بخوان با کارت ما بازی کنن، از جمله سر تعرفه‌هایی که با آمریکایی داشتن، اون موقع هی جمهوری اسلامی ایران میکنن فقط برای بازی با کارت ما در مقابل آمریکا و دیگران. من فکر میکنم که اروپایی‌ها عدم صداقتشون رو ثابت کردن و اینکه این سکسی که تعریف کردن و این همه وقت گذاشتن سرش، عملا در حقیقت موجود ناقص الخلقه به دنیا اومد که بود و نبودش خیلی تفاوت نداره، یعنی خیلی در حقیقت راهگشا نیست برای مبادلات تجاری و رفت آمدهای ما و حل مشکلات بیمه و بانکی ما، بلکه فقط و فقط یک دریچه ایست که از یه طرف ما رو سرگرم به قضیه بکنن و از طرف دیگر خودش استقلال خودشون رو نشون بدن به کشورهای دیگه، و مهمتر از همه این که با کارت ما در مقابل روسیه و آمریکا بازی کنن. من فکر میکنم ممنونم. که وقت اون رسیده که ما به طور جدی یه بازنگری در روابط اروپا داشته باشید.
ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار مردم قرار دادید. خیلی سپاسگزارم. ممنونم، خدا نگهدار. آقای دکتر زهروند، ظاهرا همه متفق القول روی این موضوع هستن که نمیشه به اروپایی‌ها اطمینان کرد و اعتماد کرد. من می‌خواستم به صراحت در این زمینه شما تحلیل خودتون ارائه بدید. بالاخره ما باید چیکار بکنیم آقای دکتر؟ همین روند رو باید ادامه بدیم یا اینکه جمهوری اسلامی رو از یک نقطه بایستی بالاخره کات بکنه، یک ابتکارات جدیدی رو در زمینه برخورد و مواجهه با این بدعهدی‌های اروپا داشته باشه، و یا اینکه چی؟ بالاخره یه زمانی فرا خواهد رسید که ما واقعاً یک جنبندی کلی برسیم و یک تصمیم قاطعی در این زمینه بگیریم، بالاخره این وضع رو بخوایم ادامه بدیم، یا اینکه نه بگیم به هر حال از اونجایی که منافع جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل اقتصادی تأمین نشده، لذا ما هم مجبوریم که مثلا این اقدامات رو انجام بدیم. حالا چه اقداماتی از اتالی بفرمایید؟
ببینید، ما باید نگاه کنیم ببینیم چرا اصلا برجام اتفاق افتاد. آسیب شناسی دیگه، و اروپایی ها اساسا چه موقعی اندازشون چقدره و نوع انتظاراتمون رو ما در واقع باید بازنگری کنیم. ببینید، ما مشکلمون در خودمونه نه در اروپا. این که شما میگی طرف قابل اعتماد است یا نه، این حرف اصلا در محیط بین الملل مسموم نیست. اگر امروز ببینید همه چیز بر پایه قدرته، امروز چرا مثلا میگن امریکایی‌ها 9000 کلاهک دارن اتمی و یا مثلا روسا 13000 تا؟ چرا مثلا برای اینکه این 13000 تا رو نرسونن به 12000 تا حاضر نیستن و چقدر مذاکرات انجام میشه؟ یعنی حتی پیش بینی دارن که اگر کوچکترین ضعفی در یک طرف به وجود بیاد، طرف مقابل چیزی به نام اخلاق نه قدرت حکم میکنه اونو حذفش کنه. الان معادلات اساساً بر اساس اعتماد و مخلصت هم و چقدر خوبیم و اینا یه تو شکل نمیگیره که
خواهی تو این مفروض ما ولی ما میخوایم بدونیم که همون ما میخوایم بدونیم جمهوری اسلامی ایران بالاخره ببینیم ما توی اون تینک تانک هایمون در جاهای مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران هستش بالاخره به این نتیجه نرسیدن هنوز.
نه ما مشکل همون تو همین تینک تانک هاست
اون جایی که برای قوه عاقله ما هستش.
بحث اپروچ ماست، بحث روی کرده ماست. بحثی که من دارم این هستش که ما هنوز نیامده ایم، قادر نشدیم و هایا حاضر نشده بخشی از این تینک تانک های ما که بیاد خودش رو به عنوان یک پارادایم جایگزین ببینه. ببینید اروپا با همه تعارضی که با آمریکا داره و با همه شاید بغضی که نسبت به رفتار ارباب منشی او داره، ولی بالاخره تو اون پارادایمه و ایران رو به هر حال یک پارادایم در واقع جایگزین و تهدید میبینه، یک زیستار متفاوت میبینه. ببینید شما خودتون در فرانسه بودید، سکولاریزم در اونجا یک بیسه، یعنی اگر تغییری در مثلا نوع برخی رفتارهای اجتماعی به وجود بیاد، ضربه به اون آموزه های در واقع ایدئولوژیک داره. اصلا ما خارج از ایدئولوژی نمیتونیم حرکت بکنیم. هم میگن ایدئولوژی غیر ایدئولوژی، یا ایتانیست یا وحیانیست، ولی برخی ایدئولوژیه. یعنی چی؟ یعنی مبتنیست رفتارها بر هنجارها. حالا منشأ این هنجارها که تنظیم کننده مناسبات ما، روابط ما در داخل در بیرون هست، یا انسانه یا خداست، یا بیرونیه وحیانیه، یا اینکه نه من انشاء میکنم، ولی بالاخره این هنجار هست. بحثی که الان به وجود اومده لیبرالیزم خورده به بنبست، هنجارها دیگه جواب نمیده، چون هنجارها قرار نیست که به ماهو و هنجار ارزشی داشته باشه، چون اعتباری هن. چه وحیانیش چه غیر وحیانیش، مهم این استش که خروجی این هنجار و باور و تنظیم رفتار بر پایه این هنجار برای ما تولید امنیت بکنه. امنیت تنجبله، قابل لمسه، یعنی من بتوانم مسکن بهتر، آینده بهتر، شغل بهتر و احساس رضایتمندی بهتر و از یک امنیت حقوقی، امنیت اجتماعی، امنیت امنوعی مختلف. خب بنابراین امروز این تشکیک در کارآمدی هنجارهای معرفی شده در غرب وجود اومده. جلیق زرد چی دارن میگن؟ همین دارن میگن دیگه. بحث ما اینه که ایران، جمهوری اسلامی ایران امروز خودش یک زیستاری است که مدل‌های مختلف داره عرضه می‌کنه و این مدل‌ها بر اونها نوآوری و تازگی داره، حتی اونها رو زیر سوال می‌بره. می‌تواند الگوی رفتاری که امروز بسیج و سپاه و مردم ایران در برخورد با پدیده سیل انجام دادن یک نکته است برای غرب. شما ببینید در همین غرب، در آمریکا سیل آمد، یک ما اصلا خبری نبود و بعدم معلوم نشد چی شد. من میخوام بگم یعنی از که هم راحت میگذشتن، اون نوع نگاه امروز کارآمدی نداره. من بحثم اینه ما بدانیم یک، قدرت پایه تعاملاته، دو، اگر چیزی میخوای بر پایه قدرت باید بخوای، بس قدرت خودت رو بازیابی کن، حساب بکن. نکته بعدی نستش که از همین اتفاق درس بگیر حداقل. باز نیا بشیم بگو FATF CFT ما چه میشیم، چه اصلا قرار نیست اروپا برای ما کاری بکنه. کشوری که وابسته، یعنی دریافت کننده باشه، صدقه بگیر باشه، اون اوضاعش وخیمه. آخه ایران مگه چنین موقعیتی داشته و داره؟ ببین ایران مشکلی که برای غرب داره بچه الهام بخشیشه. ببینید این هسته ای رو تصور نمی کردن که ایران به این موقعیت برسه و اینها معادلاتشون به هم خورده. ما بر پایه ظرفیت های داخلیمون این کارو کردیم و بعدم شما اومدی رفت خودتون منقاد کردی، یک چیزی به نام برجام زدی. حالا راهکار شما میخواد صفر و یک نمیتونیم ببینیم. من نمیتونم بگم ما برجام میزنم زیر میز.
نه من مشکلیه که یه ابتکاراتی مثلا به عنوان مثال
راهکار به شما میدم. من راهکار میخوام بدم. من میخوام بگم برخ میگم خب ما از برجام میریم بیرون. میباشه من سریع به شما میگم کاری با ما کردن، شما راحت نمیتونی بری بیرون. بره. خونه اینجوری نیستش که بری بیرون. تعهد دادی، تعهدات محکم، فرم گارانتی، یعنی یه بخشش ابجکتیو گارانتی بود که رفت بوتون ریخته پاک کردی دادی رفت به کارش، یه بخشش فرم گارانتی. حالا بحث ما این هستش که ما اولا بایستی در موضع مطالبه گر صدامون رو بلند کنیم، ساکت نباشیم که بعد بیان میگه CFT FAT، بگه آقا تو سپاه میبری میکنی تروریست. اصلا ما در هیچ نرم بین المللی نداریم هم چیزی رو. شما قانون همه چی رو گشتی که زیر پا. علت ای که امریکا داره این کار رو میکنه، من به شما بگم این برای ما فرصت، اتفاقا داره نشون میده که اون ور آب، اون ور آتلانتیک داره یه چیزایی فرو میپاشه. یعنی تا دیروز آمریکایی‌ها علارغم اینکه 60% هزینه سازمان‌های بین‌المللی میدادن، اومدن عروش عبور کردن، دیگه تو اون چارچوب حرکت نمی‌کنه. شما دو تا عضو شورای رفتید مقابلش توی ونزوئلا ایستادی، شاخ به شاخ شدیم با هم دیگه، یعنی شورای امنیت دیگه وجود نداره. خودت حکم صادر می‌کنی که قبلا هم می‌کردی، متو با بازی و با فیلم که دیگران رو با خود همراه می‌کردی. الان این بازی به هم خورده و اومدی داری چیکار می‌کنی؟ خودت داری میگی من همونجور که ارباب بودم، اراده من یعنی قانون. ببین قانون یعنی ترامپ. هی نگی نرم های بین المللی، اینا دروغه، چیزی وجود نداره. اینها دقیقاً داره چهره واقعی لیبرالیسم، جریان محافظه‌کاری رو برای ما آشکار میکنه. بس ما بدانیم کار بزرگی کردیم. ما بزرگتر از اونی هستیم که متاسفانه بخشای از تینک تانک های ما دارن تصور میکنن و ما وابسته
توی یک دقیقه اگر میتونید دایرکتور شون زمان اونم خیلی یکی دو دقیقه اون راهکاراتون رو لطف کنید، متشکرم.
من این راهکار خدمت شما بگم. ببینید ما الان اومدیم در چارچوب برجام، باید با اینا بازی کنیم.
بله.
سیاستمون رو تنظیم کنیم. همین مثلا ما یه کف داره، یه سقف داره در موضوع همکاری با آژانس. همه کاری که دیروز شد روز هسته‌ای، من تبریک میگم و کار خوبی بود. ما آمدیم مثلا زنجیره بیستایی آرای 6 رو مثلا راه انداختیم. ما قویاً باید تا اونجایی که میتوانیم توی مسیر بریم. حالا امکان داره خاموش باشه، بکنیمش زنجیره، تعداد اینها رو بکنیم مثلا 10,000 تا. قانون به ما اینا اجازه میده، بحث راه اندازیشه. اینا بحثی که داشتن این بود که ما با ایران بلای سرش آوردیم فعلا، که یک سال او رو از آستانه دور کردیم. بس بفهمیم آستانه برای ما خیلی اهمیت داشته بداره، یعنی موقعیت اراده. این اراده هست که قدرت رو سامان میده. حالا کاربست نداره، هیچ یک از موشکای تو دنیا قابل استفاده دیگه نیست، هیچ یک از بمبای اتمی قابل استفاده دیگه نیست، چون تنگناهای استراتژیکی اجازه به کارگیری نمیده. بدانیم این رو. در خلیج فارس اگه بخواد اتفاقی بیفته، همه معادلات غرب به هم میریزه، نابود میشن. نفت بشکه $400 بعد بخرن. یعنی اگه ما 10 تومن ضرر بکنیم، اونا $1,000 $2,000 ضرر میکنن. بنابراین اونا اینو خوب میفهمن. همونجوری که در تجربه مذاکرات شبه جزیره کره این ثابت شد توی یک سال گذشته، که من به کرات از همون ابتدا گفتم که چطور خواهد شد. بنابراین ما مسئله همکاری رو باید با آژانس فتیلش بکشیم پایین.
آفرین، این اولین
راهکاره. دو، سخت افزار خودمون رو سریعا احیا کنیم، این رو داشته باشیم، و در حوزه های مختلف محیط های بین المللی و سیاسی دائما بر این تب بکوبیم که اینها دارن چه میکنن. ببین یه نکته کوچیک من بگم، از ظرفیت دیگه میشه استفاده کرد. الان فشار آوردن روی آقای اردوغان که سامانه S-400 رو باید جمع کنی نری جلو. حتی کنگره اینو مصوب کرد. حالا آقای اردوغان باید بگه آقای آمریکا من که تهدیدی ندارم، ایران تهدید میخواد من حمله کنه که نیست، با هم متحدیم. عراقه که مشکلی من ندارم، روسا هم که خودشون اومدن دادن، چه تهدیدی وجود داره جز خود شما؟ در واقع این یک آموزه قشنگی رو به جهان اسلام میده و از جمله به ترکا که بدانید که این شما مصرفی هستین. S-400 اگه داشتین، بس بنابراین نشون میده اینا روزی میخوان به شما حمله کنن و شما نباید قدرت بازدارندگی داشته باشی خارج از اراده اونا، چون اگر پاتریوت داشتی، اونا ضد پاتریوت رو دارن و سامانه شما رو میتونن در لحظه اکار بنزن و شما رو رژیم چنج کنن. بس بنابراین اون بغض اونها رو به شما نشون میده. تنها شما نباید متکی بشین به این که من الان 2-3 دهه هست منتظر ورود به اتحادیه هستم، به دلیل مسلمان بودم و به دلایل مختلف علارغم همه همکاریایی که کردم اجازه ورود منو به اتحادیه نمیدن. و الان S-400 نمونه اینه. نورث استریم 2، اون خط لوله 2ی که روسا کشیدن، خب این گلوگاس برای انرژی اروپا و خصوصا آلمان ها. ببینید آمریکایی حتی ضد آلمان ها هم هستن، یعنی قویاً ایستادن که نورث استریم 2 نباید راه بیفته. بس نشون میده گرگا در وقت سخت دنبه همو میگیرن. و بنابراین ایالات متحده تنها تهدید برای ایران نیست، تهدید برای اعضای ناتو مثل ترکیه و آلمان هم نیست، اصلا برای جهان تهدیده. و من اعتقادم این هست که ما میباید دولت ایالات متحده رو مرجع و مرکز تروریسم اعلام کنیم، نه حامی تروریست، چون اونجا نقشه میریزن.
درود بر شما. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر قاضی‌زاده، آقای دکتر زهره‌وند، اون تحلیلشون در خصوص این که حالا ما چه بکنیم وقتی به این نتیجه و به این جنبندی رسیدیم که واقعا هیچ نتیجه بر ما نداشته این ادامه این وضع و این روند، نظر از توری در این زمینه چی هستش؟ واقعا چه راهکارهایی از دید شما مؤثر خواهد افتاد اگر ما اونها رو پی بگیریم؟
من خب زمینه این که مطالب آقای دکتر رو تایید میکنم و به لحاظ این که هم تخصص در حقیقت علمی و هم تخصص عملی جناب دکتر در این زمینه هست، روی دو قسمتش به صورت خاص دست میدارم و فکر میکنم رو اونها بیشتر ما باید در حقیقت فعالیت کنیم. ببینید